تفسیر قرآن کریم، صوت شماره 284، سوره بروج، آیات 1 تا 22.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، سلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره بروج، سوره ای که 22 تا آیه داره، در مکه نازل شده و نام سوره برگرفته از آیه اوله که مراد از اون ستارگان درخشان آسمانند که همشون برج‌های بلند در آسمان می‌درخشند و جلوه دارن، که این سوره با بیان جنایات یک گروهی شکنجهگر آغاز میشه که یک گودال عمیقی رو حفر کردن و یه آتش عظیمی در اون برافروختند و مؤمنان زمان خودشون رو همه رو یک جا ریختن تو اون گودال بزرگ پر از آتش و خیلی خونسرد و راحت و در نهایت قساوت قلبم نشسته بودند و اینا رو نگاه می‌کردن. که حالا نکاتی خداوند می‌خواد در رابطه با این موضوع فرماید که حالا وارد این سوره میشیم و نکاتی که در این سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که جامع همه کمالاته، از جمله بخشندگی عام، رحمت گسترده برای همگان و بخشایشگری خاص، رحمت ویژه برای برخی از برگزیدگان، برای اون بندگانی که از رحمت رحمانی خوب استفاده کردند و لایق رحمت رحیمیه شدند. آیه 1، و السماء ذات البروج، سوگند به آسمان که دارای برج هاست. آیه 2، و الیوم الموعود، سوگند به روز موعود. آیه 3، و شاهدن و مشهود، و سوگند به شاهد و مشهود. آیه 4، قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر صاحبان گودال، اخدود به معنای گودال عمیق. آیه 5، النار ذات الوقود، که مراد گودال آتشی شعله‌ور، آتشی دارای آتشگیرانه، که یعنی هی شعله‌ور میشد، هی به شعلش اضافه میشد به خاطر اون آتشگیرانه ها و اون هیزم های آتشزایی که درش بودن. آیه 6، اذ هم علیها قعود، هنگامی که در کنار آن نشسته بودند. آیه 7، و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، و آنچه را با مؤمنان انجام میدادند تماشا میکردند. این فضایی که برای مؤمنان ایجاد کرده بودند برای شکنجه و کشتن اونها با شکنجه، خیلی با خونسردی و راحتی و در نهایت پلیدی و خباثت و قساوت قلبم نشسته بودند داشتن نگاه میکردند. حالا تا اینجا بگیم، بعد آیه 8 رو بگیم، چون در آیه 8 یه نکته هست که خیلی مهمه. بروج، جمع برج، به معنای امر ظاهر و آشکار. این ساختمان های مرتفع رو هم که الان ما بهشون میگیم برج به خاطر همینه، به خاطر اینکه خیلی جلوه داره، خیلی ظاهره، آشکاره، خیلی تابلوه. اگر کسی هم خود نمایی کنه، از همین برج گرفته شده، بهش میگن تبرج، به معنای آشکار ساختن زینت، مثلا خود نمایی کردن یا همچین چیزی. بروج در اینجا یعنی برج های بزرگی که در آسمان ها هست، مشخصه دیگه، منظور ستارگان آسمان که از دور مثلا میدرخشه، مثل برج نمایانه، به خاطر اون نمایان بودن و آشکار بودنشون. مثلا در آیه 16 سوره حجر داریم، ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین، که مراد همون ستارگانن. یا آیه 61 فرقان، تبارک الذی جعل فی السماء بروجن و جعل فیها سراجن و قمرن منیرا، که سراج یعنی خورشید، قمرم که مشخص یعنی ما، این بروجن یعنی همون ستارگان. که البته یه روایتی از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه در کتاب الانصاف فی النص علی الائمه علیهم السلام اومده که اما السماء فانا، اون آسمان منم، یعنی یکی از بتونش، مصادیقش دیگه البته، و اما البروج فالائمه بعدی، اما اون بروج، اون ستاره هایی که آشکارن، درخشانن، نورانین، اون ائمه بعد من هستن، که اولهم علی و آخرهم المهدی صلوات الله علیهم اجمعین، که یکی از بتون این آیه رو حضرت رسول اکرم معصومین معرفی میکنن. در آیه 2 هم بل یوم الموعود، اون یوم موعود که مشخص روز قیامت، روز وعده داده شده، که البته به روز ظهور هم قطعا میخوره، که یکی از نامهای قیامت هم همینه. در آیه 3 هم که میفرماد و شاهدن و مشهود، خیلی تفاسیر زیاد گفته شده، حدود 30 تا مصداق تو تفاسیر براش گفته شده، که مثلا شاهد خداوند، مشهود ماسه ولاس، یا شاهد به تعبیر امام حسن علیه السلام پیامبره، چون در آیات متعدد داریم دیگه، نا ارسلناک شاهدن، و مراد از مشهود قیامته یا مراد از مشهود امتن. به هر صورت تفاسیر زیادی گفته شده که همش میخوره به فضایی که در عرصه قیامت یا عصر ظهور هست. اصحاب الاخدود هم که گفتیم، یعنی صاحبان اون گودالی که یه گودالی رو به پا کردن در زمان خودشون. حالا کیه و اینا خیلی مشخص نیست، ولی انقدی مشخصه که اینا یه اصحابی بودن، یه گروهی بودن، مؤمنین زمان خودشون رو جمع کردن، هر کاری کردن اینا دست از ایمانشون بردارن بر نداشتن، یه گودال بزرگی رو پر از آتش درست کردن، این مؤمنین و همه رو یه جا ریختن تو اون گودال آتش و خیلی راحت هم نشستن نگاه کردن. حالا آیه 8، حالا گناه اینها چی بود؟ این نکته‌ای که تو این آیه 8 هست خیلی مهمه. اینا چه ایرادی به مؤمنان داشتن؟ اینجا خداوند میفرماد، خیلی این آیه میخوره به مظلومینی که تو این آخر زمان تحت ظلم شدید این نظام استکباری و صهیونیستی و وهابی ان. مثلا این مردم یمن که تحت ظلم این نظام خبیث وهابی صهیونیستی ان. هر جایی مؤمنینی باشن که تحت ظلم و سلطه ظالمان و مستکبران و جنایتکاران باشن، باشن، این به همه اینا میخوره. ایراد اونها به این مؤمنان چی بود؟ و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. و آنان هیچ ایرادی به مؤمنان نداشتند جز آن که به خدای عزیز و حمید ایمان آورده بودند. یعنی تمام گناه اینا ایمانشون بود، جز این که اومده بودن به خداوند شکست ناپذیر ستوده دارای تمام اوصاف کمالی، از جمله عزیز، از جمله حمید، اینا اومده بودن به یه همچین خدایی، به یه همچین دینی ایمان آورده بودن. گناه اینا این بود، اونا هیچ ایرادی بر اینها نداشتن الا اینکه اینا به یک راه حقی، به یک دین حقی ایمان آورده بودن. الان گناه شیعه چیه که این همه تو این دنیا داره بر علیهش ظلم میشه، این همه بر علیهش میتازن، حالا بعد مدتی یه حکومتی تشکیل داده میخواد زمینه ساز ظهور امام زمانش باشه، باز دوباره یه جوری دیگه، از یه مدل دیگه، از یه فضای دیگه، از داخل، از خارج. گناه شیعه چیه؟ گناه شیعه اینه که به تمام اولیاء الهی ایمان داره، به تمام متعلقات ایمان ایمان داره. وقتی خداوند متعال میگه این کتاب من، این پیغمبر من، این اولیاء دوازدهگانه بعد از پیغمبر من، میگه باشه، میگه چش. بعد این ایمان مؤمنان یه جورایی مانع سر راه منافع و مناسب این ظالما و مستکبرا و جنایتکارا میان، اونا رو به خاطر ایمانشون شکنجه میکنن، میکشن، دچار آزار و اذیت میکنن. الان ما به عنوان یک نظام انقلابی بالاخره اشکالاتی در درونمون داریم، در بینمون خائن هست، همه اینا رو میدونیم، ولی بالاخره در کل، در مجموع، یه نظام انقلابی میخواد بگه آقا من نمیخوام زیر بار سلطه مستکبرین عالم برم، من میخوام آزاد باشم، میخوام مستقل باشم. بعد اون دشمن خبیث، ظالم، مستکبر، جنایتکار وقتی میبینه یه عده‌ای به هوش اومدن، عقلشون رسیده، فهمیدن مشکل کجاست، شروع میکنن برای اینا ایجاد زحمت کردن و آزار و اذیت کردن و تمام اون خباثت‌ها و خیانت‌ها و جنایت‌هایی که در پیش انجام دادن. اینه که ایرادی به مؤمنان نداشتن جز ایمانشون. یعنی اگه کسی در وادی ایمان بیاد به خداوند عزیز حمید، بله یه هزینه‌هایی داره، اما در نهایت پیروزی برای اونهاست. این هزینه‌ها کاملا طبیعیه و خداوندم توی این عالم یه جوری طراحی کرده که دشمن یه مقداری هزینه‌های برای اینا ایجاد کنه، اما در نهایت اینا به خداوند عزیز، شکست ناپذیر، حمید، ستوده ایمان آوردن. در نهایت پرچم اینا میره بالا با عزت، بسیار ستودنی. اینه که خلاصه این آیات میخواد بگه اگر کسی در یک فضای پر از ظلم و فساد بخواد اهل ایمان باشه، بخواد اهل استقلال باشه، اهل آزادی باشه، بخواد از زیر بار سلطه مستکبران و ستمگران عالم در بیاد، همینه، براش هزینه ایجاد میکنه. ولی اگر این هزینه ها رو تاب بیاره، مقاومت داشته باشه، قطعاً هم تو این دنیا و هم تو اون عالم ابدی میتونه نتیجه مطلوبش رو ببینه. ولی در نهایت این اتفاقا داره در مقابل خداوندی رخ میده که شاهده و شاهدن و مشهود، که عزیز و حمیده. و چه خدایی اینا ایمان آورده بودن و چه خدایی شاهد این اتفاقات؟ آیه 9، الذی له ملک السماوات والارض، همان کسی که حکومت آسمان ها و زمین از آن اوست، والله علی کل شیء شهید، و خداوند بر همه چیز گواه است. خداوند همه اینا رو داره میبینه، بر همه چیز گواهه، هیچی از زیر دستش در نمیره، همه اینا مکتوب میشه، مرقوم میشه و به موقع رسیدگی میشه. بالاخره تمام این اتفاقاتی که تو این آخر زمان داره رخ میده، از اون ظلم و ستم و خباثت و جنایت هایی که این مثلث نظام استکباری صهیونیستی وهابی انجام میدن بر علیه یه نظام اسلامی انقلابی شیعی، همه اینا داره در مقابل دیدگان و گواهی خداوند انجام میشه دیگه. و یه روزی میرسه به این پرونده ها دقیقاً رسیدگی میشه. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در قرر الحکم و درر الکلم فرمود یوم المظلومه علی الظالمه اشد من یوم الظالمه علی المظلومه، روز مظلوم بر ظالم، یعنی روزی که مظلوم بخواد دادخواهی ازش بشه، به پروندهش رسیدگی بشه، عدالت اجرا بشه به نفع مظلومه، روز مظلوم بر ظالم سخت‌تر است از روز ظالم بر مظلوم. و اصلا یه شرایطی ایجاد میشه، اصلا مظلوم فراموش میکنه اون ظلم هایی که بهش شده، جبران میشه. فقط کافی آدم صبور باشه، تاب بیاره، با حفظ ایمان و امید و اراده و انگیزه و البته تلاش هم داشته باشه برای برگردوندن ورق، خلاصه روزی خواهد اومد که این ورق برمیگرده، اوضاع برعکس میشه. آیه 10، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، همانا کسانی که مردان و زنان با ایمان را مورد آزار و شکنجه قرار دادند. فتنه از مشترکات لفظی در زبان عربی و قرآنی، در اصل در لغت فتنه به معنای قرار دادن طلا در آتشه، برای اینکه میزان خلوصش مثلا به دست بیاد، ناخالصی ها از اون طلای خالص جدا بشه. ولی در اصطلاح به معانی متعددیه، به معنای آزمایش هست، به معنای بلا هست، به معنای عذاب و شکنجه هست، همه اینا هست. اینجا منظور همین عذاب و شکنجه و آزار و اذیت و اینها، همانا کسانی که مردان و زنان با ایمان را مورد آزار و شکنجه قرار دادند، تمام این کسایی که تو این مثلث استکباری صهیونیستی وهابی دارن مؤمنان رو دچار آزار و اذیت میکنن، ثم لم یتوبوا، سپس توبه نکردند، یعنی راه توبه هم تازه وازه، اینا از اون فرصتشون هم استفاده نکردند، فلهم عذاب جهنم، پس برای آنان عذاب دوزخ، و لهم عذاب الحریق، و همچنین عذاب سوزان است. این آیه دقیقاً میخوره به مخصوصا این وهابیا، این نظام سعودی هستن که این مؤمنین یمنی رو آزار میدن، یا این صهیونیست هایی که تو کل دنیا با مدل های مختلف انسان های عالم رو، مؤمنین عالم رو تحت فشار و آزار و اذیت و شکنجه قرار میدن. این مورد آزار و اذیت و شکنجه فقط بحث شکنجه سخت و نظامی و اینها نیستا، در ابعاد مختلف میتونه این آزار و اذیت و شکنجه باشه. مثلا تو ابعاد سیاسی، تو ابعاد اقتصادی، تو ابعاد اجتماعی، تو ابعاد فرهنگی. امروز مواجهیم با یه فتنه فراگیر از یه نظام صهیونیستی که در کل عالمه. خیلی از کشورهای دنیا کشورهای صهیونیستی ان، مخصوصا کشورهایی که خیلی خوب میخورن و میچرن و اینا، تو این کشورهای عربی، اروپایی، آمریکایی. اینا اومدن یه تدبیری اندیشیدن مثلا رو بحث اقتصادی و پولی، گفتن ما یه جای درست میکنیم در کل دنیا یه کشور رو اختصاص میدیم مثلا بانک کل دنیا بشه، هر جنگی بشه، هر مشکلی پیش بیاد، کسی حق حمله به این کشور رو نداره. مثلا کشور سوئیس، کشور سوئیس رو کردن بانک کل دنیا، بعد تمام ثروت های دنیا اونجا به صورت کاملا محرمانه، بدون اینکه دست کسی به اطلاعاتش برسه، اونجا ذخیره کردن و هر کس هم هر جای دنیا دزدی بزرگ و کلانی میکنه، غارتی، اختلاسی به صورت کلان و بزرگ میکنه، میگن بیا اینجا ما وسط نگه میداریم. بعد اون پول اونجا نگه میدارن، با اون پول کلی تو دنیا کار میکنن، فساد میکنن، ضربه میزنن، برای خودشون سودجویی میکنن، به خیلی ها لطمه وارد میکنن، ضربه وارد میکنن، که یعنی مثلا از ثروت کل دنیا برای اهدافشون استفاده کرده باشن. و هر کس هم هر دزدی میکنه با خیال راحت پناه میبره به اینا. خب اینم یه جور آزار و اذیت و شکنجه است دیگه. تو بعد اقتصادی معیشتی، میلیاردها انسان در فشار و گرسنگی و بدبختی و نکبت، تو فقر و فلاکت و اعتیاد و اینها دست و پا بزنن که یه عده‌ای چند میلیونی تو کل دنیا راحت باشن. خب اینم همش از مصادیق آزار و اذیت دیگه. برای اینا عذاب دردناکی خواهد بود. انشالله زمان ظهور که برسه، ورق برمیگرده، تمام این ثروت‌ها در خدمت ولی خدا قرار میگیره، بعد ولی خدا درست تقسیم میکنه، اینه که همه انسان‌های دنیا اسلام رو میپذیرن، اسلام با محوریت امام معصوم که اینطوری اونها رو از بندها نجات میده. تو روایت هم داریم حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود وقتی امام زمان بیاد اصلا بندها رو از پاهای شما باز میکنه، شماها رو از یک اسارت بسیار آزاردهنده نجات میده. آیه 11، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، در نقطه مقابل همانا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادن، ایمان به تمام متعلقات ایمان و کار شایسته، به درد بخور، کاری که متناسب با شرایط روز و به درد بخور زمان روز باشه، اینا لهم جنات تجری من تحتها الانهار، برای آنها باغهای بهشتی است که نهرها از زیر آن جاری است، ذلک الفوز الکبیر، که این است پیروزی بزرگ. فوز یعنی پیروزی، رستگاری، رهایی، نجات. در رابطه با فوز مثلا کلمه فوز عظیم ما زیاد داریم تو قرآن، مثلا 13 جای قرآن فوز عظیم، ولی تنها جایی که میگه فوز کبیر اینجاست، پیروزی بزرگ. یعنی شما تو این سختی ها تا بیاری، تو این فشارها، تو این فشارهایی که این مثلث خبیث استکباری صهیونیستی وهابی از همه نوعش تو همه ابعاد این فضا ایجاد میکنه، شما اینها رو طاقت بیارین، مطمئن باشید که یک پیروزی بزرگی در انتظار شماست. بالاخره دنیا زود گذره، این کامیابی های ظالمان و ستمگران هم گذراست، این سختی های مؤمنان هم گذراست. این مدت سختی های برای مؤمنان و راحتی و کامیابی و کامرانی این ستمگران، این خیلی زود میگذره، اما اون آخر عاقبتش مهمه که تا ابد طول میکشه. تا ابد مؤمنان در یک پیروزی بزرگ، در عیش و نوش و راحتی، و این کفار و این آزاردهندگان مؤمنان، اینا تا ابد در عذاب سوزان. بالاخره ممکنه یه نفر بگه خب چه فایده‌ای داره، بالاخره کفار دارن اذیت میکنن، مؤمنان هم دارن اذیت میشن. خب بعدش برعکس میشه، بعدش برعکس میشه، زمانش یکسان نیست آخه. این دوره کامیابی ظالمان خیلی کوتاهه، این دوره آزار و اذیت مؤمنان خیلی کوتاهه، اما وقتی برعکس میشه دیگه میشه تا ابد ها. اینه که راحت میکنه کارو برای جبهه حق دیگه، میگه باشه ما دو روزی صبر میکنیم، شما حالا دوراتون رو بزنید و هر کاری دوست دارید انجام بدید، فعلا دور دست شماست. بعد که ورق برمیگرده، بعد دیگه تا ابد ورق برمیگرده ها، یعنی تا ابد دیگه شما در عذاب جهنم و عذاب حریق، ما تو رحمت بی انتها و فوز کبیر. یعنی این ذهنیت ایجاد نشه که مثلا خب یه زمانی مؤمنان در فشارن، کافران آزار رسونن، وقتی میریم جلو برعکس میشه، اون جای این قرار میگیره، این جای اون قرار میگیره، این به اون در، نه این به اون نمیشه در کرد. برای اینکه مدت آزار رسوندن ظالمان خیلی کوتاهه، ولی اون مدتی که میخوان عقوبتشو بکشن چی؟ تا ابده. این مدتی که مؤمنان دارن سختی میکشن خیلی کوتاهه، ولی اون کامیابی های بی انتهایی که دارن از ناحیه خداوند، اون تا ابده. اینه که کار برای جبهه حق خیلی راحت میشه اگه آدم اینجوری نگاه کنه به قضیه. آیه 12، ان بطش ربک لشدید، که همانا قهر و مجازات پروردگارت شدید است. بطش به معنای گرفتن همراه با قهر و غلبه، گرفتن قهرآمیز و مجازات پروردگارت به یقین بسیار شدید است، شدید، سفت، سخت، محکم. آیه 13، انه هو و یبدئ و یعید، که بی تردید اوست که آغاز میکند و باز میگرداند. اوه که آفرینش رو آغاز میکنه، آفرینش رو باز میگردونه. این قوس نزول و قوس صعود همه دست اوست. آیه 14 و هو الغفور الودود و اوست آمرزنده دوستدار. ودود از ود میاد، یعنی بسیار مهربان، بسیار دوستدار. نقطه مقابل ودود عنوده، یعنی بسیار نامهربان، بسیار سرکش و لجوج و لجباز و با عناد و با دشمنی، که خداوند با مؤمنان اینجوری ودوده، یعنی بسیار مهربانه. این دو روزه رو حالا تحمل کنید، حالا میبینید که چه مهربانی ها خداوند با مؤمنان خواهد داشت. آیه 15 ذل عرش المجید، که صاحب عرش دارای مجد و عظمت است. عرش به معنای تخت فرمانروایی، کنایه از قدرت و تدبیر الهی، اون مرکز فرماندهی کل عالم، مرکز اداره کل هستی. آیه 16 فعال لما یرید، که آنچه را اراده کند حتما انجام میدهد. امر الهی محدودیت که نداره، هر چی رو اراده کنه. آیه 17 حالا یه نمونه دیگه، هل اتاک حدیث الجنود، آیا داستان لشکرها به تو رسیده است؟ جنود جمع جند، که جند یعنی سپاه، لشکر، قشون. آیا داستان لشکرها به تو رسیده است؟ کدوم لشکرها؟ دو تا رو خداوند مثال میزنه. آیه 18 فرعون و ثمود، یکی لشکر و سپاه فرعون، یکی هم لشکر و سپاه ثمود، که فرعون که مشخصه در مقابل حضرت موسی علیه السلام، ثمود هم که قوم حضرت صالح علیه السلام بود، یعنی قوم حضرت صالح هم اینجوری بودن که دارای لشکر و سپاه بسیار فراوان و بزرگی بودن. یعنی دو تا از پیامبران الهی که در مقابل فساد سیاسی نظامی زمان خودشون درگیر بودن، همین دو تا، حضرت موسی علیه السلام در مقابل جنود فرعون و حضرت صالح علیه السلام در مقابل جنود ثمود. این همه آیات داشتیم در مورد قوم ثمود و حضرت صالح و اینها، نشون میده این ثمود علاوه بر اون فتنه های سیاسی که در سوره نمل اومد، علاوه بر اون ریخت و پاش های اقتصادی که در سوره شعرا اومد، اینجا یعنی صاحب قدرت نظامی هم بودن. آیا سرگذشت این لشکریان فرعون و ثمود به تو رسیده؟ آیه 19 بل الذین کفروا فی تکذیب، که بلکه کسانی که کفر ورزیدن در تکذیبن، یعنی اینا پیوسته در تکذیب حق بودن، با اینکه این همه قدرت و ثروت و خدم و حشم و نیروهای نظامی و اینا داشتن، ولی خب چی؟ آیه 20 والله من ورائهم محیط، و خداوند از هر سو بر ایشان احاطه دارد، یعنی خداوند متعال عالم رو در احاطه خودش داره. از جمله اینها، اینا که چیزی نیستن. این آیه میخواد چی رو به ما بفهمونه؟ میخواد بگه اگه این اتفاقات داره از ناحیه ظالمان برای مؤمنان پیش میاد، فکر نکنید از زیر دست اداره و اراده خداوند در رفته. نه، خداوند به همه این عوالم، به تمام این مؤمنان و ظالمان اینا احاطه داره. اصلا ما معتقدیم نظام عالم اینگونه طراحی شده، یعنی مثلا عالم دنیا این وسطه، مثل لایه‌های پیاز که روی هم هست، تقریبا شبیه به یه همچین چیزی، فقط برای تقریب ذهن ها، مادی نیستش که ما بخوایم اینو تصور کنیم. یه همچین حالتی اگر بخوایم در یه مثال خیلی کوچک و ساده و البته خیلی دورادور بگیم، ما معتقدیم عالم ماده، عالم ناسوت این وسطه، عالم برزخ او رو احاطه کرده، یعنی الان پرده جلو چش ماست، پرده بیفته میفهمیم که احاطه شدیم، بعد با مرگ یا حالا بعضیا قبل از مرگ به درجاتی از کمال برسن، این پرده ها از جلو چششون میفته، میبینن که عالم برزخ اینا رو احاطه کرده بود، وسط عالم برزخ بودن حواسشون نبود، یا عالم قیامت همینطور عالم برزخ رو احاطه کرده، بعد عالم اله، عالم الله، اله، این دیگه همه این عوالم رو احاطه کرده، و الله من ورائهم محیط، و خداوند از هر سو بر ایشان احاطه دارد، بر کل عوالم احاطه دارد. اینا که عددی نیستن، اینه که خداوند اگه تو این نظام عالم یه همچین شرایطی رو ایجاد کرده که یک مقطعی مؤمنان زیر دست کافران، زیر دست مستکبران و ظالمان دچار آزار و اذیت شن، این از دست خداوند در نرفته، این یه حکمتی رو خداوند داره دنبال میکنه، میخواد تو این شرایط مؤمنان به کار بیان، به تلاش بیفتن. الان ما که مثلا قرنها تحت سلطه تواقیت بودیم، پادشاهان ظالم و ستمگر و خودکامه و نادان، پادشاهانی که هر چی میشد تا تقی به توقی میخورد یه بخشی از مملکت رو میفروختن، تحت سیطره و ظلم اینها بودیم، بعد مثلا 4 دهه قبل توسط یک انسان روشن ضمیر آگاه به زمانی که دید اصلا نظام صهیونیستی اومده نقشه نیل تا فرات کشیده، اصلا میخواد دنیا رو احاطه کنه، اومد با بیداری کامل یه انقلابی رو کلید زد، شروع کرد، کلی هم سختی و مرارت و تهدید و تبعید و اینا رو به جان خرید، بعد خداوند اومد کمکش داد، دلهای مردم رو متوجه او کرد، یه انقلابی به این عظمت رقم خورد، بعد ما افتادیم تو فضای کار و تلاش و مبارزه و تلاشگری و ساختن و طلب کردن حق طبیعیمون، طلب کردن استقلالمون، آزادیمون، بعد افتادیم الان تو فضای حکومت، تو فضای حکومت افتادیم، قدرت و ثروت و اینها دست یک نظام اسلامی و شیعی است. تو این فضا انسان‌ها کلی پخته میشن، تجربه اندوزی میکنن. انقلاب ایران درسته که خیلی هزینه ها داشته، درسته که توش خیلی خیانت ها بوده، درسته که در اثر این انقلاب خیلی مردم تحت فشار بودن، البته مردم مؤمن و انقلابی دیگه، خیلی ها تو همین فضا به ثروت های بالا رسیدن، خیلی ها تو همین فضا قارون ها شدن، سوء استفاده ها کردن، همه هم براش
جونشون خیلی بد نبوده. یه عده خاصی این وسط اذیت شدن. اینا که شهید دادن، جانباز دادن. جانباز داریم چند ده سال توی رخت خوابش در حال امتحان سخته. همم که تو این فضای انقلاب بد براشون نبود، سختی براشون نبود. یه عده تو این فضای انقلاب قارون‌های انقلاب شدن، سامری‌های انقلاب شدن. یه عده خاصی از مؤمنین که دارن اذیت میشن، تحت فشارن. اینا که هزینه دادن، اینا که پای اسلام و انقلاب و ولایت وایسادن، اینا که میدونن این انقلاب تا انقلاب مهدی است. همه اینا باعث شد که چی؟ باعث شد ما به یه فضایی برسیم که تلاشگری داشته باشیم، تو عرصه‌های جدی‌تر بیافتیم تو وسط میدون، تو عرصه‌های سیاسی، حکومتداری، تو عرصه‌های اقتصادی، مدیریت اقتصادی و اجتماعی جامعه، با تمام فشارها و ظلم‌هایی که از داخل و خارج برای ما ایجاد می‌شد، خائنین داخلی و دشمنان خارجی. خب اینا همش برای چیه؟ خداوند برای چی تو این عالم اینا رو طراحی کرده؟ برای اینکه ما بیافتیم وسط میدون، عملاً به تجربه برسیم دیگه، به پختگی برسیم، به رشد برسیم. اینکه خداوند می‌فرماد همه عالم در احاطه خداونده، یعنی فکر نکنید از دست خدا در رفته ها. خداوند داره این فضا رو ایجاد می‌کنه شماها به پختگی برسید، به تجربه برسید. شیعه تجربه اندوزی باید بکنه. شیعه تو این فضای انقلاب و تو این فضای خیانت‌های داخلی و بالاخره غارت‌ها و اختلاس‌ها و مفسدین سیاسی و مفسدین اقتصادی و مفسدین اجتماعی و اینا، از داخل اینجوری دچار هزینه است، از خارج دچار خصومت‌های خارجیه و یه عده خاصی هم از مردم تحت فشارن، نه همه، تازه اینا همه برای اینه که ما در یک فضای مبارزه و تلاش قرار بگیریم، به رشد عینی و عملی برسیم، به فهم پس از تجربه برسیم. شیعه تجربه اندوزی کنه، این تجربه اندوزی در زمان امام زمانش به درد می‌خوره. از بین 313 فردی که در رکاب امام زمان هستند برای حکومت کل دنیا، یعنی مدیران ارشد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هستن، قریب به 120 تاشون ایرانی هن. یعنی اگر ما کل دنیا رو 300 تا کشور کنیم مثلا، یعنی قریب به 40% دنیا دست ایرانیان میفته. ایرانیان حاکمانش خواهند بود. بیشترین گزینه در دولت مهدوی از ایرانیانن. 40% دنیا میدونید یعنی چقدر؟ الان ایرانی که ما الان داریم 1% دنیاست. یعنی 40 تا ایران دست ایرانیان خواهد بود در دولت مهدوی. چرا؟ خب به خاطر اینکه خداوند یه فضایی رو ایجاد کرده، ما بیافتیم تو فضای انقلاب و تلاشگری و تجربه اندوزی و میوهش اون موقع چیده میشه. خداوند متعال از ایجاد یه همچین فضاهایی حکمتهایی رو دنبال میکنه. از دست خداوند که در نرفته، یه فضای ایجاد کرده برای انقلاب. بعد توی این انقلاب سامری ها خودشونو نشون میدن، قارون ها خودشونو نشون میدن، قشنگ مفسدین سیاسی و اقتصادی خودشونو رو میکنن. قربال همینه دیگه، قربال آخرالزمان. یه عده شیعه یه گوشه بشینن، یه عزاداری خیلی مختصر و غریبانه و چراغ خاموشی رو اجرا کنن مثلا برای امام حسین و اینا. این که قربال نمیشه کرد تو این فضا. که قربال مال موقعی که شیعه بیفته وسط حکومتداری، پول بیاد، قدرت بیاد، ثروت بیاد. این موقع است که آدما خودشونو نشون میدن، مفسدان و مجرمان خودشونو نشون میدن، مؤمنان و مصلحان خودشونو نشون میدن. بعد عصر ظهور قیامت صغرا که رخ میده، حضرت ولی از خلیفه خدا مفسدان و مجرمان رو محاکمه میکنن، رسوا میکنن، به همه میفهمونن. قیامت تقریبا اینجوریه، مؤمنان و مصلحان رو میارن در دولت مهدوی بهشون مقام میدن، با اونها میرن برای حکومت جهانی. این که این شرایط پیش میاد، مؤمنان تو سختیان، مستکبران و ظالمان عالم هم دیگه مقطعی مؤمنان رو دچار آزار، اذیت و شکنجه قرار میدن. اینا همه حکمت هایی رو خداوند دنبال میکنه، که خلاصه و الله من برائهم محیط، و خداوند از هر سو بر ایشان احاطه دارد. آیه 21، بل هو قرآن مجید، که آری بلکه آن قرآن مجید است. این کلام، کلام صاحب مجد و بزرگی است، میتونه شما رو به بزرگی برسونه اگر شما پیرو به این کتاب باشید تو این مسیر مبارزه و تلاش و مجاهده. و آیه 22، فی لوح محفوظ، که در لوحی محفوظ ثبت است. یعنی یک معدنی، یک منبعی داره این کتاب در عالم بالا، که از هر گونه تهدید و تحریفی در امان مسونه، و شما میتونید با خیال راحت بر اساس مبانی این کتاب که از این جایگاه عظیم برای شما نازل شده، برید تو مسیر مبارزه و مقابله و تلاشگری و رشد و تجربه اندوزی و اینها، که خلاصه عاقبت کار برای مؤمنان و مصلحان بسیار درخشان و برای مفسدان و ظالمان و مجرمان و جنایتکاران بسیار تیره و تار خواهد بود. که انشاءالله به نور این قرآن ما تمام تلاشمون رو داشته باشیم، از این فضاهای امتحانهای سخت پیروزمندانه بیرون بیایم، که در عصر ظهور در پیشگاه خلیفه خداوند و در عرصه قیامت در پیشگاه خود خداوند از مؤمنان و مسلمان باشیم، نه از مفسدان و مجرمان، به فضل الله انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.